اسلامی خواهشمند هستیم که از محصولات ما به خاطر مصرف دولت استفاده شود، دیگر بازار به خاطر فروختن مال ما مساعد شود.
عبدالعزیز زرنگ رئیس اتاق صنایع و معادن کندوز جدیدترین چالش را سد راه سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی این ولایت نبود پارک صنعتی می داند. به باور او اگر به نگرانی صنعتکاران این ولایت رسیدگی شود، جدا از تولیدات با کیفیت، زمینه اشتغال زایی برای صدها فرد بیکار نیز مساعد می گردد.
منګه یو منظم پاک نه لرو چې موږ د خپل فابریکات ایجاد کو او دینه دغه خپل هغه دی تولیدات ته وکړو چې هم د خار لري وي او هم هغه د محیط زیست مشکل نه پیدا نو د موږ نه بودن د پارک صنعتي.
امیرجان مالک یکی دیگر از شرکت های خصوصی میگوید در گذشته تولیداتشان علاوه بر کندوز به ولایت های همجوار نیز صادر میگردید و مورد استفاده قرار میگرفت، اما اکنون این قابلیت وجود ندارد و نیاز به حمایت حکومت دارند.
خارج از کشور ما شیر به طور پارسال انتقال میگذیم و در اینجا تجزیه میشد. اکنون شیر ما فعلا به دسترس ما میرسه، اما با چالش های زیادی که داره از طریق شیر فروش ها، از طریق محلات، و این را ما میخواییم که ارتقا بدیم از طریق حکومت بتانه که سیستم مالداری را تقویم بخشه و تا اینکه ما شیر به دسترس خود درستر و نازلتر به دسترس ما قرار بیم.
در همین حال مسئولان محلی کندوز به سرمایه گذاران و مالکین شرکت های تولیدی این ولایت اطمینان میدهند که برای حمایت از آنها و بازاریابی برای تولیداتشان تلاش های جدی را به خرج میدهند. عبدالغفور شهیدزوی رئیس دفتر والی کندوز میگوید برای تمام ادارات دولتی این ولایت هدایت داده اند تا بعد از این بابت رشد شرکت های خصوصی از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در چند سال پس شماری از شرکت های خصوصی در کندوز به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده است و باور باشندگان این ولایت اگر قرار باشد این وضعیت همین گونه ادامه یابد، احتمال متوقف شدن فعالیت سایر شرکت های خصوصی در کندوز دور از تصور نیست. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
استخراج فنی سنگ مرمر در بغلان آغاز گردید. وزارت معادن و پترولیم کشور افغانستان پس از تفاهم با دو شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ مرمر را در ولایت بغلان رسما صادر کرده است. جزئیات را از سمیع خاوری بشنوید.
استخراج فنی سنگ مرمر در بغلان آغاز گردید. وزارت معادن و پترولیم کشور پس از تفاهم با دو شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ مرمر را در ولایت بغلان رسما صادر کرده است. به گفته مسئولان در بغلان این تفاهم نامه برای 5 سال مدار اعتبار است و طبق آن شرکت های خصوصی که جواز فعالیت را به دست آورده اند کار استخراج را در معادن سنگ مرمر این ولایت آغاز خواهند کرد. انجینیر عادل نماینده ریاست معادن بغلان میگوید معادن سنگ مرمر در این ولایت دارای 2 بلوک میباشد و در منطقه دره خواجه زید ولسوالی دوشی موقعیت دارد که شرکت های پیمانکار عملا کار استخراج را در آن آغاز کرده اند. به گفته او این شرکت ها طبق تفاهم عمل نموده و هر سال نیز به وزارت معادن کشور گزارش ده میباشند.
توسط شرکت های مسلمان که با مخیاس کوچک یعنی برای مدت 5 سال با هر پلانشان عقد قرارداد شده، اینا مطابق با پلانی که با مقام وزارت طرح و مطابق با او قرارداد حق شده بود، اینا کار خدا آغاز میکنند و هر سال مطابق با پلان کاری خود اینا
مولوی عبدالرحمن حقانی والی بغلان در جریان تفاهم این پیمان بر استخراج تخنیکی معادن تاکید ورزیده، میگوید با هزینه به دست آمده از استخراج این معادن و مشکلات جدی مردم از قبیل نبود پول و پلچک و جاده رسیدگی نموده و بر ساخت مساجد و مدارس نیز اقدام خواهند کرد.
موجه ملت و ملت دا اطمینان ورکمو چی دا معدن با پښه امنیت او پښه طریقه سره بدلته د معدن کار کوي او ولسته دا ډاډ ورکو چې تاسو ته به ان شاء الله تعالی عامه خدمات کیږي، سړک به درته جوړیږي او نور مساجد یا مدارس یا مکاتب به درته جوړیږي او حسب طاقت.
محمد یوسف عمر ولسوال ولسوالی دوشی از شرکت های پیمانکار می خواهد که برای سهولت بیشتر جاده منتهی به این معادن را ترمیم و بازسازی نمایند.
دا خواهش دی چیز منگا دقا خرابه سرکونه دقیق دفعه باید بیرستگی و که باید یعنی پلچکونه دیتا بیر ضرورت دی مشکلات دی ناغا پلچکونه دیتا خواهش دی چی باید من
در همین حال مسئولان شرکت های پیمانکار می گویند سنگ مرمر این ولایت را پس از استخراج علاوه بر استفاده در افغانستان و بیرون از کشور نیز صادر خواهند کرد. این پیمانکاران می افزایند تلاش می نمایند تا پروسیس آن نیز در کشور صورت بگیرد.
موش اول دقا مواد را استخراج او اول کوشش که اوز با افغانستان که در افغانستان زورت خوب رکو بعد افغانستان است موش کوشش که اوز انشالله موش را یوادو که خبر است وی دلک چین یواد ازبکستان یواد ترکیه یواد نه در یواد موش را خبر کرد انشالله موش را موش را قرار دارم که
محمد نبی مسئول شرکت ممتاز حیات که یک از پیمانکاران این قرارداد است میگوید سنگ مرمر این ولایت را پس از استخراج تلاش میکنند با کشورهای دیگر نیز به قرارداد گذاشته و از آن استفاده بهتر نمایند.
ان شاء الله چمرش کم سر میکرد ان شاء الله دیگه کیفیت شدی او مشت اداره کی ان شاء الله کول اول به مش داخلی
شرکت عبید نوری و ممتاز حیات دو شرکت پیمانکاری است که موفق شده اند برای 5 سال با وزارت معادن و پترولیم افغانستان روی استخراج سنگ مرمر ولایت بغلان به تفاهم برسند و قرارداد امضا نمایند. بغلان که بیشترین معادن را پس از بدخشان و چند ولایت دیگر در دل خود دارد، هر ازگاه شاهد استخراج غیر فنی و غیر قانونی معادن توسط افراد و شرکت های خصوصی می باشد که پیش از این نیز وزارت معادن افغانستان طبق یک تفاهم برای 12 شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ سوخت را در این ولایت داده بود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
حدود 100 تن مواد غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته در کابل نابود شد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
عابد احساس رئیس نظارت بر جوازها در اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان میگوید که مقدار زیادی از مواد غذایی بیکیفیت و تاریخ گذشته را در کابل نابود کردند. به گفته آقای احساس مقدار این مواد بیکیفیت و تاریخ گذشته به 100 تن میرسد که از نواحی مختلف شهر کابل جمع آوری شده بود و از تمامی تاجران کشور هم میخواهد در قدم اول از اداره ملی غذا و دارو جواز اخذ کنند و با رعایت اصول و مقررات این اداره موضوع صحت را نیز در کارشان در نظر بگیرند.
خب ایمان غیب پر طول سوداگر رو تداده چه تاسو باید رسی ده خوڑو ملی داره تا اول دخل جواز بخلی پا قوانین پا اصول مقررات ده اداره زن ده افده زن برابر کی چه منگا تاسو تا جوازو ندار کو نور کوشش ده نبات وسی چه نور صحی کار باید مخکی بویزی او دغه سه حالات نن تاسو وینئ مشاهده کوئ نو د دې نه باید ډیر کلاکه دوی جلوگیری وکړي.
در همین حال جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان میگوید میخواهند در سال جاری در بنادر کشور لابراتوارها را فعال بسازند تا از ورود مواد بیکیفیت در کشور جلوگیری شود.
و در سال 14-2 بخاطر از این که مواد غذایی با کیفیت داخل کشور شد و به دسترس هموطنان ما قرار بگیرن، ما در تلاش از این هستیم که تا آخر سال 14-2 در 8 ولایت گمرکی که بیشترین مواد غذایی از این طریق از این ولایت داخل کشور میشن، ما لابراتوری کنترل کیفیت ما ایجاد خواهد کردیم.
همچنان به گفته مسئولان اداره ملی غذا و دارو، حکومت طالبان متحد است تا جلوی واردات دوا و غذای بیکیفیت را به کشور بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش بعدی خانم زهرا سلطانی درباره وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سازمان ملل با مناسبت 26 جون که برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارشی گفته که افغانستان در سال 2022 حدود 80% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. بر بنیاد این گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان در حال حاضر یکی از تولید کنندگان عمده مواد مخدر در جهان است. در این گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زمینه درمان معتادان کاهش یافته و نهادهای بین المللی نیز همکاری و نظارت کمتری بر وضعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر در این کشور دارند. محمد رادمنش، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید.
تروریسم با مواد مخدر رابطه ارگانیک دارد که استخبارات منطقه به خاطر چالش های امنیتی و ثبات در افغانستان مسئولی آن است و راه های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر هم از همین کشورهای همسایه می گذرد. تا مبارزه منطقوی علیه تروریسم سازماندهی نگردد، فقر و بیکاری از بین برده نشود، کشت و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داشت.
از سوی هم شمار دیگر از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که آمارهای ارائه شده در مورد کشت و تولید مواد مخدر در کشور از سوی کشورها و سازمان ملل متفاوت بوده و باید نهادهای مسئول جهانی در این زمینه تحقیق کنند.
معلومات که حکومت طالبان در مورد مواد مخدر ارائه میکنه و حامی غربی حکومت طالبان بریتانیا بعضی مؤسساتش اعلام میکنه و آماری که ملل متحد کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را میکنن کاملا متفاوت است. باید در این مورد یک نهاد منصف نظر بده، تحقیق کنه، به صورتی که گزارش ملل متحد واقع داشته باشه. در حقیقت طالبان به یک چالش بسیار مهم روبرو هستند، این را باید حل کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما با رد این گزارش سازمان ملل میگوید پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، کشت و تولید مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود.
عصر زیبا و دلنشینی برای تان آرزومند استیم دوستان. در این لحظه تکرار برنامه گنج سعادت تقدیمتان میشم.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
به نام خدای هستی بخش، سلام عرض میکنیم خدمت شما جویندگان کمال و معرفت. برنامه امروز گنج سعادت را آغاز میکنیم. در ادامه مباحث گذشته به موضوع صفات خدا میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قرآن خدای متعال را که همه هستی از او سرچشمه می‌گیرد و عالی‌ترین و نیکوترین صفات ستوده است. مفسران نیز با استناد به آیات قرآن ویژگی‌هایی را برای خداوند برشمردند. مطالعه در نمودها و پدیده‌های این جهان انسان را به بعضی از صفات خدا راهنمایی می‌کند، از جمله آن که می فهمیم او دانا، توانا، زنده و دارای اراده و تدبیر است که توانسته این هستی سراسر عظمت و شگفتی را بیافریند. او پروردگار است که همه جهان زیر نظر اوست. همه چیز را می‌بیند. آگاه بر همه امور است. هر صدایی را می‌شنود. همیشه بوده و همواره خواهد بود. اینها صفات اوست که صفات ثبوتیه نامیده می شود، یعنی صفاتی که جنبه اثباتی داشته و در ذات او هست. از سوی دیگر چون هستی او از هر نظر بی نهایت و کامل است، جهل و عجز و نقص و نیاز در او راه ندارد. به عبارتی خداوند پاک و پیراسته از همه صفاتی است که نشانه نقصان و کاستی است. مثل این که میگوییم خداوند شبیه و شریک ندارد و دارای جسم نیست. همه اجسام محدودند و روزی متلاشی میشوند. اما یک وجود ازلی نمیتواند جسم باشد، چرا که جسم در معرض زوال و نابودی است. این چنین صفاتی از وجود خداوند سلب می شود. لذا اینها را صفات سلبی می نامند، یعنی در ذات خدا راه ندارند. قرآن در آیه 111 سوره اسراء به بعضی از صفات خداوند چنین اشاره می فرماید: و بگو ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود گرفته است و نه در حکومت شریکی دارد و نه به خاطر ضعف و ذلت یاوری گرفته است و او را بسیار بزرگ بشمار. دوستان عزیز، ذات خدا از هر جهت نامتناهی است. جایی نیست که او نباشد، زمانی نیست که وجود نداشته باشد و او هیچ حد و مرزی ندارد. در سوره بقره آیه 115 آمده است: مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو روی کنید آنجا رو به خداست. قرآن کریم در آیات فراوان به بیان اوصاف خداوند پرداخته است. در سوره حشر آیات 23 و 24 به برخی از اوصاف خداوند این گونه اشاره شده است: او خدایی است که معبودی جز او نیست، همان فرمان روای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، مراقب و نگهبان همه چیز، شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته عظمت و بزرگی. خداوند منزه است از آنچه برای او شریک قرار می دهند. اوست خدای خالق، آفریننده بی سابقه، صورتگر بی نظیر. نام ها و صفات نیک برای اوست و آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او می گویند و او عزیز و حکیم است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نده های عاشقی را با دوباران یاد من
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. دعای آخر سوره حشر آیه 23 و آیه 24: هو الله، اون خداییست که، لا اله الا هو، معبودی جز اون نیست، کس دیگه دیاقت معبودیت نداره. چرا؟ برای که الملک او فرمان رواست. کلمه ملک یعنی مالک اموره و اختیار داره، حکومت دست اوست، ملک فرمان رواست، قدوس، قدوس یعنی منزه است، بی عیبه، از هر عیبی دوره، فرمان روای کل هستی است، قدوس است، بی عیب است، از سلام آرام بخشه، یعنی برخورد خداوند با جنگ و ستیز و شر و ضرر نیست، با سلام و عافیت. دیگران اگر حکومت دارن با زور سرنیزه حکومت دارن، خداوند ملک حکومت داره ولی حکومتش همراه با سلامته. السلام. المؤمن خداوند ایمن بخشه. دیگران حکومتشون همراه با رعب و وحشته، خداوند ایمن بخشه. المهیمن، مهیمن یعنی تسلط بر همه چیز داره، مراقبه به همه چیز داره، کلمه مهیمن سلطه و سیطره و مراقبت داره. جبار، جبار هم معنی قادر، هم معنی جبران کننده، خدا هم قدرت داره هم میتونه ضعف رو جبران کنه، جباره. المتکبر اهل کبریا و عظمته. متکبر مال انسان باشه زشته، تکبر بر انسان زشته، چون انسانی که از ترس پشه میره تو پشه بند که دیگه با تکبر داشته باشه. کبریا و اهل کبریا و العظمه، عظمت اساس. سبحان الله عما یشرکون، منزه از خداوند از هر چی که به او شریک قرار میدهند. هر چیز به شریک قرار بدی خدا از اون منزه است. شما سنگ و پالو خدا میذاری، مجسمه پالو خدا میذاری، انسان و پالو خدا میذاری. قرآن میگه که روز قیامت یه عده میگن ما اشتباه کردیم، بله، که از نصوبی کن برب العالمین، ما شما بوت ها رو با خدای عالمیان مصابی قرار دادیم، چه کچ فکر کردیم، نصوبی کن برب العالمین، ما شما رو با رب العالمین نصوبی یعنی مصابه. شما به کسی بگی من هم شما رو دوست دارم هم کشمشو، خیلی به شما بهر میخوره، میگه عجب، پس ما بندازی کشمش میگذاریم؟ میگی دو تا چیز دوست دارم، یکی جنابالی دوست دارم، کشمشو. اگه کسی به استاد دانشگاه بگه استاد من هم شما رو دوست دارم هم بسنی رو، توهین به استاده. سبحان الله عما یشرکون، منزه از خدا از هر چیزی که کنار خدا و شریک خدا پنداشته بشه. یک تا معبود هستی، کسی که فرمان روایی و مطلق داشته باشه، الملک. فرمان روایی خدا از هر گونه ظلم و کاستی دوره، مملو از قداسته. خداوند هیچ گونه ضرری به خلق خود نمیزنه، احاطه کامل بر هستی داره. هو الله الخالق، او خداییست که خالق خلق کرد. بارئ، بارئ یعنی پدید آورنده است، منتها پدید آورنده که پدیداش از یکدیگر متمایز و متفاوته. خالق یعنی آفرید، ولی بارئ یعنی هر آفریدش با آفریدگی فرق میکنه، یعنی کلیشه ای نیست، فوتوکوپی نیست، نوک انگشت هر کسی با نوک انگشت دیگری فرق میکنه. هو الخالق، هم آفرید هم بارئ، متفاوت آفرید. اسماء خدا این طوریه، وقتی میگیم خالق یعنی واقعا خلق کرده، وقتی میگیم رحمان یعنی واقعا سرچشمه همه رحمت هاست. اسامی خدا محتواش با ذات خدا هماهنگه. این که زمان تعیین کرده، مکان تعیین کرده، موضوع تعیین کرده، پیداست تصفیه ویژه‌ای که همراه یک نوع شعوره. خیلی زشته که انسان در یه جا باشه که دو تا دورش همه هستی تصفیه بگن ولی انسان غافل باشه. خدایا ما را وصله ناهمرنگ هستی قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، اساسی ترین و مهمترین حقیقت در مورد خداوند یکتایی و یگانگی اوست. اصل توحید در اصول دین اسلام به این حقیقت مهم دلالت می کند. مشهورترین معنای توحید همان یگانگی ذات پروردگار و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه برای اوست. توحید یعنی اعتقاد به خدای واحد و یگانه، خدایی که جهان با همه عظمت و زیبایی و شکوهش ساخته و پرداخته اوست و به فرمان او اداره می شود. او یک خدا بیش نیست. اهمیت اصل توحید تا بدانجاست که می توان گفت دیگر اصول دین اسلام مبتنی بر آن هستند. به همین دلیل حضرت علی علیه السلام در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که توحید نصف دین است. همچنین در تاریخ آمده است که شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید اساس دین چیست؟ حضرت فرمود اساس دین شناخت خداست، آنچنان که شایسته اوست. سپس آن فرد پرسید حق معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود این که بدانی او نه مثلی دارد و نه شبیهی و او را معبود واحد، خالق و قادر و اول و آخر و ظاهر و باطن بشناسی که مثل و مانندی ندارد. این است حق معرفت خداوند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. به یاری خدا در برنامه بعد درباره اصل توحید توضیحات بیشتری خدمت شما عزیزان خواهیم داد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان. عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. این ساعت مطابق معمول خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت کنگره عظیم حج. حضور فوتبال افغانستان در مسابقات کافا و جام ملت‌های آسیا. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با اشاره به اینکه شرط لازم اثرگذاری جهانی حج درک و شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردن امریکا و دیگر قطبهای سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفان و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، هم افزایی و نزدیک شدن جهتگیری‌ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند. بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیش رو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را بازیابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج دانستند و تاکید کردند که ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی باید به آن توجه داشت. عذرخواهی می‌کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است و معنای ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی ها دانستن و افسودن افسون اخلاق منهای دین که مدت ها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد سرانجامش همین سقوط بیمهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت ها و دولت های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت آلود امریکایی و صهیونیستی است. مراسم عبادی سیاسی براءت از مشرکین امروز با قرائت آیات براءت از مشرکین و حضور گسترده زائران بیت الله الحرام در بزرگترین چادر زائران ایرانی در صحرای عرفات برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این مراسم پیام حج رهبر معظم انقلاب اسلامی را قرائت کردند. زائران بیت الله الحرام هم شعارهای ضد استکباری و ضد صهیونیستی سر دادند و بر حمایت از فلسطین و فلسطینیان و همچنین تاکید بر وحدت امت اسلامی تاکید کردند. حجاج شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکین همچنین در قطعنامه شش ماده‌ای حمایت کامل از جبهه مقاومت و تقویت روابط سیاسی با محوریت دفاع از آزادی خواهان جهان خصوصا آرمان فلسطین تا آزادی قدس شریف را خواستار شدند. حجاج شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکین در این قطعنامه همبستگی جهان اسلام و وحدت کلمه امت اسلامی را کلید فتح و غلبه بر استکبار جهانی و توطئه‌های آنان اعلام کردند. قرائت دعای عرفه بخش دیگری از مراسم امروز است که در عرفات برگزار خواهد شد. اما در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج که البته متن کامل این پیام ساعت قبل در بخش خبری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز شد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط تلفنی داریم با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. آقای وحیدی خدمت شما سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم. سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. پیشاپیش برای رسیدن عید سعید قربان را محضر همه شنوندگان عزیز و جناب عالی تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
بسیار تشکر از شما دکتر سید وحیدی که فرصت گذاشتید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. میخواستم که صحبت بکنیم در رابطه با نکاتی که رهبر معظم انقلاب در پیامشان به مناسبت کنگره عظیم حج با آن تاکید داشتند. گفتند که وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. در این باره میخواستم که نظر شما را بپرسیم.
صحت یک فریضه الهی است که بر هر مسلمان مستقیم که استطاعت داره باید این فریضه الهی رو انجام بده و در اون سرزمین الهی و بیت الله الحرام جمع بشن. در این کنگره عظیم تیپ‌های مسلمان زن و مرد از نقاط مختلف دنیا جمع هستند، نخبگان جهان اسلام، نخبگان فرهنگی، نخبگان سیاسی، بین حکومت‌ها و دولت‌ها در این کنگره عظیم و بزرگ حضور دارند. یک جنبه این تجمع بزرگ میلیونی جنبه خودسازی و تربیت هست، جنبه های عرفانی که در اعمال حج نهفته است. این که خودپسندی‌ها و خودخواهی‌ها در این حق باید بدرفت بشه و توجه به خدای متعال و کسب اخلاص و توجه به توحید الهی، این نکات تربیتی و احادی هست که در این کنگره عظیم یک ضرورت جوامع اسلامی هست. در حقیقت یک واکسیناسیون هست در این کنگره عظیم از جهات تربیتی و معنوی. یک بعد هم بعد سیاسی این کنگره عظیم هست و اون پرداختن به چالش ها و مشکلاتی که امت اسلامی و مسلمانان در سرتاسر دنیا با او گرفتار هستند، راه حل و راهکار پیدا کردن برای مواجهه با این مشکلات. خب یکی از مشکلاتی که امروز جهان اسلام با اون مواجه هست تفرقه هست و وحدت صورتی دوستان هم از این
ما یک
کشناکی
که دانستان با مواجهت استفاده کرده در حال دکتر سوید معذرت میخوایم، اگر امکانش هست یک مقدار موقعیت تغییر بتون چون صدا قطع و وصل میشه، ارتباط خوب نداریم.
بله
دکتر صاحب وحید، شما صحبت کردین در رابطه با این بخش از پیام رهبر انقلاب که تاکید داشتن وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. یک موضوع دیگری را که رهبر انقلاب با آن تاکید داشتن به خصوص در مسئله وحدت، این که باید پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشرو کنند و امت اسلامی بتواند جایگاه شایسته خود را باز یابد، و تاکید داشتن که نباید او تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار شود. در این باره برای ما صحبت بکنیم که فکر میکنین پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی در این مقطع زمانی چه کار میتونن انجام بتن؟
ببینین همه افغان دارن که جهان به حال تحول هست و ما
دیگه متاسفانه صدای شما رو خوب نداریم دکتر صاحب وحیدی، اگر این مدار موقعتان بفرم.
بله
بفرم.
الان صدا دارید؟
بله بله صدا بهتره، بفرم.
همه ایمان دارن که جهان در حال تحول هست و در یک پیچ تاریخی قرار داریم. در جنگ جهانی دوم مرزها در این کشورهای وجود آمدن. خب در این اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد، طوری مرزها ترسیم شد و کشورها وجود آمدن که باعث تضعیف ایمنه و عظمت جهان اسلام شد. این بگوشتار هست نسبت به حاکمان کشورهای اسلامی و حکومتان جهان اسلام که در این پیچ تاریخی پیش رو که قرار داریم باید مواظب باشند و هوشیار باشند که اون جایی که بعد از جنگ جهانی دوم آمد دوباره به سر ما نیاید. همگرایی مسلمانان بهترین کاره، همگرایی حکومتهای اسلامی. این اتفاقی که بین جمهوری اسلامی و حکومت پادشاهی سعودی و بین ترکیه و کشورهای مختلف اتفاق افتاد، این روند حقیقت و واقعی تر انشاءالله بشه، می توانیم با این همگرایی بین حاکمان اسلامی و کشورهای اسلامی در این پیچ تاریخی نقش مهمی رو ایفا کنیم و جایگاه برجسته جهان اسلام رو حفظ کنیم و تقویت کنیم و اون نظم نوین اسلامی با وحدت نخبگان اسلام، نخبگان مذهبی، نخبگان فرهنگی، خصوصا در این کنگره از محل تشکل با گفتگوهای برادرانه می توانیم هم در سطح ملت ها و هم در سطح حاکمیت ها این انسجام به این وحدت و این همگرایی رو بروز بدیم،
انشاءالله
تبدیل کنیم دشمنی دشمن سازی کنگره عظیم حج که
بله
کشورهای اسلامی عمل نخواهند کرد.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. سید جواد وحیدی پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامه هرات. خدا نگهدار. خب گفتگوی بود با دکتر صاحب سید جواد وحیدی. البته جا داره که عذرخواهی کنم از شما شنونده های گرامی و ارجمند به خاطری که کمی کیفیت ارتباط ما مطلوب نبود. انشالله که ما را عفو بفرمایید. با توجه به اینکه ارتباط زنده بود خب این گونه اشکالات هر از گاهی طبیعی است. انشالله تلاش میکنیم که باز در گفتگوهای دیگر کیفیت صدا انشالله بهتر باشه تقدیم بکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما در گزارش اعلام کرد از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در اواسط آگست 2021 تا پایان ماه می سال روان میلادی 3774 نفر تلفات غیر نظامی ثبت شده که 1095 تن از آنها در رویدادهای خشونت آمیز در این کشور کشته شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش قبلی سازمان ملل 8820 تلفات غیر نظامی از جمله 3035 کشته در سال 2020 ثبت شده است. طبق گزارش سازمان ملل 3/4 از حملات صورت گرفته در افغانستان از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان ناشی از انفجارهای بمب‌های دستساز در مناطق پرتردد از جمله مکان‌های زیارتی، مکاتب و فروشگاه‌ها بود. در میان افراد کشته شده 92 زن و 287 کودک بودند. این گزارش تأکید کرد که اکثر انفجارها ناشی از بمب‌های دستساز توسط گروه تروریستی داعش انجام شده است. با این حال یونما اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از کشته شده ها ناشی از حملاتی بوده که گروهی بوده و هرگز مسئولیت آنها را هیچ جریانی به عهده نگرفته و یا اینکه یونما نتوانسته ارتباط آن حملات را با گروه خاصی پیدا کند. سازمان ملل به رقم دقیق این نوع از تلفات هم اشاره نکرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیام صوتی به مناسبت عید سعید قربان گفت که باید در مورد نوع نظام و قانون اساسی افغانستان گفتگو شود و چارچوب این گفتگوها نیز مشخص باشد. آقای اشرف خانی تاکید کرده که مردم باید در مورد نوع و ماهیت نظام و قانون اساسی تصمیم بگیرند و این تنها راه رسیدن به مشروعیت است. او گفته اینک زمان آن فرا رسیده که اصول بازی در افغانستان مشخص شود و به این نتیجه برسیم که چه می‌خواهیم. آقای اشرف خانی گفته شکست‌های سیاسی پی در پی افغانستان را از روند توسعه دور کرده است. او گفته که هرچند طالبان عامل اصلی خشونت در 20 سال گذشته بودند اما تا حدودی ثبات در قدرت را به ارمغان آورده‌اند گرچه نتوانستند خشونت را متوقف کنند. و افزود طالبان صلح دائمی و عادلانه را نپذیرفتند و به همین دلیل در تقابل با شهروندان افغانستان و جهان قرار دارند و این روی کرد باعث از دست رفتن فرصت ها در کشور می شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت که طالبان فقط قدرت را به دست گرفتند اما به مشروعیت نرسیدند. او تاکید کرد که استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی باید پایان یابد و گفت که طالبان نخست باید با خود، دوم با دین اسلام که مخالف خشونت است و سوم با مردم افغانستان صلح کنند. اشرف غنی در ادامه گفت طالبان نه مشروعیت و نه حق فروش معادن افغانستان را از طریق معاملات سری به کسی دارند و نه کشورها و شرکت‌های خارجی حق دارند منابع کشور را در خلأ مشروعیت تاراج کنند. در رابطه با پیام آقای اشرف غنی گفتگویی می‌خوایم بکنیم با محترم افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای. آقای افشار سلام بر شما. بفرمایید نکاتی که آقای اشرف غنی داشتن در پیامشان نکات مهمش چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. بحث بیانیه یا پیام تبریکی آقای اشرف غنی در سال جدید فکر میکنم که یک بازخورد شخصی داره تا بیشتر از این که به نفع مردم افغانستان باشه یا دیگاه‌های مردم افغانستان رو بخواد منتقل بسازه. فراموش نکنیم که اشرف غنی از نظر آحاد ملت افغانستان یک چهره خیانتکار تلقی میشه که در طول چند سال زمامداریش بیشتر از او که منافع ملت افغانستان را در نظر بگیره بیشتر برهان یک اجنت و کارگزار خارجی ها و مشخصا آمریکایی ها در افغانستان عمل کرد و بسیاری از نکاتی که در این بیانیه ذکر کرده مثل مبارزه با فساد، به یغما نرفتن معادن و ذخایر افغانستان، تن ندادن به جنگ سالارا و اینجور موارد یا اجرای قانون ساختن و بعد اجرای قانون اساسی، اینا شعارهایی بود که در طول چند سال حکومتش همه اینا را آقای اشرف غنی عملا خودش زیر پا گذاشته بود. معمولا بارها و بارها مجلس و پارلمان را نادیده می گرفت، وزارتخانه ها را با سرپرست اداره می کرد و هیچ تعهدی به اجرای قانون اساسی نداشت. همچنان در چند سال حکومت از او افغانستان رتبه اول در فساد آورده بود و انواع گروه های توریستی در زیر چتر حمایت از او در افغانستان رشد کرده.
آقای افشار با توجه به کارنامه‌ای که آقای اشرف غنی داشتن تا سالهایی که ریاست جمهوری افغانستان را به عهده داشتن، خب شما هم اشاره کردین که انتقادهای زیادی بود، انتقادهای تندی هم از عملکرد آقای اشرف غنی مطرح می شد. با این حال ایشان در یک مقطع مهم افغانستان را ترک کردن و شاهد تحولات بعد از آن بودیم. فکر میکنین که او مقطع چه ضرورتی داره که بیشتر مورد بررسی قرار بگیره؟ این که چه جریانهایی دست داشتن در این باره، آیا فکر میکنین که کدام اقدام خاصی انجام خواهد شد؟
روایت تاریخ یک کار بسیار مهمی هست که صاحبان قلم و صاحبان رسانه و روایتگران سیاسی باید انجام بدن. قطعا اگر یک روایت درستی از تحولات کشور مثل افغانستان صورت نگیره، باز امکان داره از اونمو سوراخ‌هایی که ملت بارها گزیده شده باز ما یک بار دیگه گزیده بشیم. اگر خواسته باشیم که وارد یک فضای جدید در افغانستان بشیم که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم، حتما باید تاریخ افغانستان به دقت مرور بشه، روایتگری بشه و مشکلات از او شناسایی بشه. یکی از مقاطع بسیار حساسی که باید به درستی و مورد واکاوی قرار بگیره دوره زمامداری آقای اشرف غنی، خصوصا ایامی که او به غربی ها اعتماد کرد، به آمریکایی ها اعتماد کرد و کشور به دست دشمنان این ملت سپرد و افغانستان وارد یک فضای تاریک ساخت.
برای افشار یک موضوع دیگری که آقای اشرف غنی به او اشاره کرده است که گفته افرادی که آقای اشرف غنی از آنها با عنوان جنگسالار نام برده، گفته که حاضر نیست که با آنها در عرصه سیاسی به صورت مشترک قدم برداره. این موضع گیری، این جبهه گیری آقای اشرف غنی را شما چگونه می‌بینید با توجه به عمل کردی که داشتن؟
در شرایطی که افغانستان وارد یک سیاچال گردیده، مرور یا باستا برجسته کردن اختلافات ذات البینی از طرف آقای اشرف غنی در اعلامیش به نوعی نمک پاشیدن روی زخم ملت محسوب میشه. آقای اشرف غنی در طول چند سال حکومتش با نیمی حذف اقوام دیگه، شخصیت های دیگه با تمام خوبی و خرابی که داشتن، باعث تشدید نزاع‌های قومی در افغانستان شد و امروز هم وقتی که در همون یک شرایط بحرانی که مردم ما به سر میبره، بعد مخالفین طالبان را به دسته های جنگ سالار تقسیم کردن و یا تیک‌های دیگه، من فکر میکنم بیشتر به نفع طالبان و حکومت فعلی در افغانستان تمام میشه و ما اتباع افغانستانی که امروز در کشورهای مختلف مهاجر هستن، اونا رو به دسته های مختلف بیشتر تقسیم میکنه و کار رو مشکل تر میسازه.
بله، بسیار تشکر از شما آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. ساعت 7:13:03 است به وقت افغانستان. ما همچنان از صدای پخش زنده رادیو دری خدمتان هستیم. چند روز پیش مراسم قرعه کشی بازی های فوتسال مرحله گروهی راهیابی به جام ملت های آسیا 2024 در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد. تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم‌های اندونزی، عربستان و ماکائو در گروه دوم قرار گرفت. این مسابقات از تاریخ 15 تا 19 میزان برگزار میشه که بازی‌های گروه بی به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد. مطابق اصول برگزاری این سلسله بازی‌ها، 8 تیم سرگروه و 7 تیم برتر دوم جواز صعود به جام ملت‌های آسیا 2024 را کسب خواهند کرد. در مراسم قرعه کشی نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان و مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان نیز حضور داشتند. ساعت پیش همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، و نخست ارزیابی وی را از حضور افغانستان در این مسابقات پرسید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو دری، من فکر میکنم تیم ملی فوتسال افغانستان در حال حاضر با توجه به وضعیت آشفته که فدراسیون فوتبال افغانستان داره و مدت 6 ماه است که بودجه از طرف فیفا و UEFA دریافت نکرده و ناامیدی بیشتر از هر وقت دیگری در فوتبال افغانستان موج میزنه، عمل کرده تیم ملی فوتسال هرچند حرفه‌ای نبوده ولی خب بد هم نیست. این تیم با حضور یک اسپانسر یا مدیر بسیار پرحاشیه، آقای نصیر صداقت، تانسته یک نظم تقریبا میتونیم بگیم نچندان بدی رو برای تیم ملی فوتسال افغانستان ایجاد و فراهم بکنه. این نظم باعث شد که 50 روز ما در مشهد و تهران یک کمپ تمرینی داشته باشیم، باز با لبنان بریم و به هر حال وجه در سه مسابقه تدارکاتی به تیم ملی لبنان که رنکینگش از ما بالاتر از 2 بازی رو ببریم. خب اینا نشان میده که تیم ملی فوتسال فعال هست. این خیلی مهم است که ما بتونیم تیمای ملی فوتبال و فوتسال خود فعال نگه داریم، تمرینات داشته باشن، از مسابقات تدارکاتی بهره مند بشن و اینا برای آمادگی تیم خیلی میتونه کمک بکنه، برعکس تیم ملی فوتبال ما که متاسفانه هیچ بختری چند سال گذشته ثبات لازم نداشته و به همین دلیل نتیجه هم نگرفته. با این حال اگر تیم ملی فوتسال افغانستان بتونه روند خود ادامه بده و بازی‌های تدارکاتی خود منظم داشته باشه و بازیکن‌ها فرصت بیشتری برای تمرین کردن کنار هم داشته باشن، هم مربی دستش باز میشه برای مسائل فنی و برای تشخیص، در واقع میتونیم بگیم تاکتیک بهتر برای مسابقات، و هم بازیکن‌ها با هم مچ میشن. بسیار وقتا ما متاسفانه در میدان، در مسابقه، در روزی که باید همه چیز آماده باشه، همه چیز منسجم باشه، ما تازه میفهمیم که مشکل ما کجاست. یکی از بزرگترین مشکلات فوتبال و فوتسال افغانستانه. اما اگر آسیب‌ها رو بتونیم در بازی‌های دوستانه شناسایی بکنیم، از نظر من تیم‌های ما پتانسیل بسیار بالایی دارن، مخصوصا تیم ملی فوتسال ما که با تکیه بر حضور پرقدرت مهاجرین ما در ایران، ایران یکی از کشورهای قدرتمند فوتسال در آسیا هست و مهاجرین ما در ایران خیلی خیلی به ما در این سالها کمک کردن و باز هم به نظر من کمک خواهند کرد. فلحاظا قرعه کشی هم که انجام شده، من تحلیل من است، ما نباید بگیم تیمای آسانی هستن، هیچ تیمی آسان نیست. در گروپی که ما هستیم اندونزی هست، عربستان هست و ماکائو. روی کاغذ من احساس می است که اندونزی بسیار لیگ خوبی داره. اندونزی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده در این سال‌های گذشته و درست است ما بازیکنای ما از لحاظ فنی و فردی از اینا بالاتریم، ولی ما داریم در مورد تیم صحبت میکنیم. تیم ملی وقتی تشکیل میشه خیلی مسائل وسط میه. به همین خاطر است که گفتم بازی تدارکاتی با ما کمک میکنه. ما در گذشته مسابقات رو نداشتیم، مستقیم دایرکت میرفتیم به مسابقه، ولی حالا حریفای ما خیلی کار کردن. اندونزی من فکر میکنم چانس اول گروه هست. در گروه ما عربستان شاید به این نظر باشیم که کشورهای عربی در فوتسال ضعیفن، ولی من معتقد نیستم. عربستان خیلی کار کرده. عربستان از سال 2015 یک لیگ بسیار خوبی رو بر خود ایجاد کرده. امکاناتشان که اصلا قابل مقایسه با ما نیست. مربی بارسلونا رو آورد در روی نیمکت خودش و این نشان میده که روی فوتسالش خیلی داره کار میکنه و این میتونه ما رو آزار بده. ولی در مجموع من باز هم میگم اگر بتونیم روی مسائل فنی بیشتر کار بکنیم، تدارکاتی بازیمو بیشتر شه، فرصت تمرین کنار هم بیشتر باشه، مجددا بازم میگم شانس بسیار بالایی داریم. بعد از این اندونزی عربستان میتونه تیم خطرناکی بشه برای ما. عربستان اگه ببریم شانس ما به عنوان تیم دوم بسیار زیاده باشه، 6 امتیاز، و از اون جایی که فقط یک تیم عاد میشه بقیه تیم دوم میرن. امیدوار هستم افغانستان اگر اول نمیشه بتونه تیم دوم گروه بشه. اندونزی میزبان هست و میزبان ها همیشه شانس بالایی دارن. در این بسط در این کنار اندونزی تیم خوبی هم هست، یعنی تیمی هست که به نظر من در این سالا رشد بسیار خوبی در فوتسال داشته.
خب صحبت‌های محترم فیروز مشعوف بود، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد حضور تیم فوتسال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2024. اما قبل از این بازی‌ها قرار است که رقابت‌های فوتسال کافا 2023 به میزبانی تاجیکستان برگزار شود. رقابت‌های فوتسال کافا 2023 آقایان با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان از اول تا هشتم ماه اسد به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار میشه. در رابطه با این موضوع هم دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های آقای فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس ورزشی را.
از سوی دیگه با توجه به اینکه ما قبل از شروع مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها مسابقات کافا را داریم، بازی‌های کافا که در تاریخ 24 جولای برگزار میشه در حوزه مرکز آسیا فوق‌العاده میتونه برای ما کمک بکنه. اولا اینکه حریفای خیلی خوبی است، یعنی تیم ملی از بابت بازی تدارکاتی دلش جمع میشه. 5 تا مسابقه بسیار خوب بوجا برگزار میشه که میتونه به ما علاوه فنی کمک بکنه. حریفای بسیار قدری هم هستن، حریفای هستن که به مراتب از حریفای داخل گروه ما در مقدماتی جام ملت‌ها قوی‌ترن. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان 4 تا مسابقه فوق‌العاده میتونیم بگیم پرچالش هست برای ما. ما فراموش نکنیم در 3 دوره گذشته مقدماتی جام ملت‌های آسیا ما از این تیمای مرکز آسیا شکست خوردیم. اینمی ازبکستان و مخصوصا تاجیکستان بود که به ما اجازه نداد ما با مسابقات بریم. ما ازبکستان باختیم، برش با تاجیکستان یا مساوی زدیم یا ما رو برده، مثل پارسال. متاسفانه پارسال ما بازی 3-2 پیش هستیم، در دقیقه آخر مسابقه، در ثانیه آخر مسابقه تاجیکستان به ما گل میزنه، مساوی میگیره، بازی بعدی میره یک برد دیگه میکنه و به لطف همون مساوی که از ما میگیره ما رو به دردسر میندازه و ما متاسفانه در آخرین بازی خود نتونستیم گلهای زیادی به حریف خود بزنیم و در نتیجه آوت شدیم. فلحاظ تیمای مرکز آسیا بسیار میتونه برای ما پرچالش و علاوه فنی مثبت واقع شود. حتی اگر قهرمان کافا نشیم، موج ایران هم هست حریف پنجم ما که مستثنا میدانم ایران، به دلیل که ایران یکی از قدرت هاست، مطمئن باشین قهرمان این مسابقات خواهد شد بدون شک، شک نکنین. ولی حالا بازی ایران اگه یک طرف بگذاریم، این 4 حریف دیگه برای ما حریفه بسیار قدری هست. هم تیم ما رو پخته میسازه، هم میتونه که به هر حال یک آمادگی فوق العاده خوبی باشه برای مشخص شدن عیار تیم ملی فوتسال. بعد از کافا من فکر میکنم تمام مشکلات تیم ملی برچیده میشه و بعد از اون ما با آمادگی فوق‌العاده خوب میریم به مسابقات مقدماتی با اندونزیا و عربستان و ماکاو بازی میکنیم. امیدوارم در کافا تیم ملی انسجام خوبی داشته باشه، از بازی خودش به نحو احسن استفاده بکنه که اوجه با دست پر بریم به مقدماتی جام ملت‌های آسیا. همیشه گفته بازم میگیم روی فوتسال افغانستان ما همیشه باید حساب بکنیم. بازیکنای ما دارن از یک کشوری میاین که فوتسالش در سطح آسیا برای هر تیمی وحشتناک، یعنی تیم قدری است، از ایران دارن میان و فرقی نمیکنه دیگه، اینا همه دارن در فضای فوتسال ایران بازی میکنن، بیشترشون در لیگ برتر ایران دارن بازی میکنن، پس باید دمو عیار ایرانی فوتسال آسیا در مسابقات به نمایش بگذاره.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین شیوه‌نامه جدید برای ثبت نام دانش آموزان خارجی است. در حال حاضر اتباع خارجی برای ثبت نام در مکاتب امکان